محصولاتش با وجود داشتن تمام مجوزهای لازم از وزارت ارشاد بود. فیلم رستاخیز که پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با حذف نزدیک به 40 دقیقه از نسخه نمایش داده شده‌اش در جشنواره فیلم فجر قرار بود به عنوان یکی از فیلم‌های اکران عید فطر نمایشش را آغاز کند، به دنبال برگزاری تجمعاتی مقابل ساختمان وزارت ارشاد و یکی از سینماهای نمایش دهنده‌اش نتوانست بیش از چند ساعت بر پرده دوام بیاورد و با تصمیم سازمان سینمایی اکرانش متوقف شد. رستاخیز ساخته ی احمد رضا درویش که از تولیدات پرهزینه سالهای اخیر سینمای ایران محسوب می شود، حوادث منتهی به اتفاقات روز عاشورا را روایت می کند و کار تولیدش نزدیک به 5 سال به طول انجام می دهد.
آسختان به دعوت حسین چی؟
چکارم؟ به گوفه به تازم؟
بابر حسین آبوش
کنم. از حسین بخواه با یزید بیعت کنم.
اگر سنگ بر من ببارد، جنگ در دست شما نخواهم کنم.
افسون حسین فقط با خون او خلصا می
شود. مخالفان اکران فیلم رستاخیز معترض نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مانند عباس فرزند علی امام اول شیعیان در آن هستند. از جمله این مخالفان برخی مراجع تقلید شیعه مانند آیت الله وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی هستند. در مقابل سازندگان فیلم میگویند توانستند نظر موافق شخصیت‌هایی چون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شناخته شده را برای نمایش چهره این افراد بگیرند. حساسیت‌ها بر نمایش چهره شخصیت‌های مقدس مسلمانان همواره در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف وجود داشته، اما این حساسیت‌ها برای نمایش چهره‌های فرزندان و برادران امامان شیعه هم در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در پاسخ به دلایل وجود این حساسیت‌ها چنین می‌گوید:
دو مسئله هست که این دو مسئله دست به دست هم داد تا این نگاه امروز پیدا بشه. یه مسئله اول مسئله حرمت تصویرنگاری بود که در ابتدای اسلام این مسئله مطرح شد، حرمت نقاشی، حرمت مجسمه سازی، که بیشتر اون به دلیل این بود که جلوی بت سازی گرفته بشه. اما نکته دومی که سبب این شد در این اواخر شدت بگیره مسئله تقدس بود، به دلیل اینکه حاله تقدسی بر ائمه معصومین هست و در منظر افکار شیعه و روحانیون شیعه این حال تقدس طبیعتاً بر چهره ائمه فقط هست، نه بستگان ائمه، در حالی که باز ما می‌بینیم همین تصاویر حضرت عباس به گونه‌ای در همون تعزیه ها بوده، در مجالس روزه‌خونی و حتی در قهوه خونه ها این تصاویر نگارگری های قهوه خونه و غیره، اونجا هم تصاویر حضرت عباس به عنوان سمبل شجاعت مطرح بوده و هیچ گونه نگرش منفی نسبت به اونها وجود نداشته. به نظر میرسه خب طبیعتاً این زیربنای فقهی نداره. چیزی که شاید سبب میشه که حساسیت نشون داده بشه نگرانی از اینه که با باز شدن این باب تصویرگری در مورد نزدیکان ائمه بعدن کم کم به خود ائمه سرایت کنه.
جدا از مباحث فقهی و مذهبی مرتبط با فیلم رستاخیز، اما تصمیم وزارت ارشاد در توقف اکران این فیلم از سوی بسیاری از ناظران تحولات سینمایی عقب نشینی تازه‌ای از سوی سازمان سینمایی در مقابل مخالفانش محسوب می‌شود. چند ماه پیش هم به دنبال بروز مخالفت‌های از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اکران فیلم خانه پدری یک روز پس از آغاز نمایشش متوقف شد. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلایل این عقب نشینی‌های مکرر سازمان سینمایی با وجود وعده‌های همیشگی مدیرانش در دفاع از مجوزهای صادر شده چنین می‌گوید:
به نظر می‌رسد با اینکه دولت برای ایجاد تغییرات فرهنگی و باز شدن فضا و رفع تدریجی مدیران‌ها تمایل زیادی داره، اما قرار نیست برای رسیدن به این اهداف هزینه زیادی رو بپردازه. اون چیزی که برای فیلم رستاخیز پیش اومده هر چیز تازه‌ای نیست و تقریبا دو دهه‌ای هست که به کرات شاهد تکرار این وضعیت هستیم، اما مکانیزمی که منجر به این وضعیت میشه این بار تغییر کرده. به نظر میرسه دولت در یک جبهه اصلی در حال رویارویی با مخالفان سیاسی خودش هست و ترجیحش اینه که فقط در همین جبهه سیاسی روی اهدافش و روی برنامه‌هاش پافشاری و مقاومت کنه. در این میان فرهنگ دیوار کوتاهی هستش که دولت هر جا لازم بدونه ازش عبور میکنه و کانال‌های طبیعی دموکراتیک که در درون دولت هستن و وظیفه اصلیشون رفع این محدودیت‌ها و پافشاری روی مجوزهای موجود هستش، اما عملا امکان این رو نداشته باشن که بتونن به کار خودشون برسن و به وظیفه اصلی خودشون بپردازن.
شورای صنفی نمایش در واکنش به اتفاقات اخیر گفته فعلا فیلمی را جایگزین رستاخیز نمی کند و منتظر تعیین تکلیف آن می ماند. سازندگان فیلم رستاخیز هم گفتند نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و در آن از حسن روحانی خواستند تا در این موضوع دخالت کند.
سینمای جهان.
ابرقهرمان تازه دنیای سینما انتمن این هفته صدرنشین جدول فروش شد تا برای 12 بار محصولی از کمپانی مارول گیشه های سینماها را فتح کند. 58 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتمن بود که با بودجه 130 میلیون دلاری ساخته شده. این فیلم یکی از ابرقهرمانان کمتر شناخته شده مارول را وارد دنیای سینما می کند. پل را در این فیلم نقش انتمن را بازی می کند که می تواند ابعادش را کوچک اما قدرتش را بیشتر کند.
The suit has power.
This is not some cute technology like the Iron Man suit.
انتمن در سطح بین المللی نیز در 27 کشور جهان 56 میلیون دلار فروش کرد و مجموع کل فروشش را در اولین آخر هفته اکرانش به 114 میلیون دلار رساند. انیمیشن مینیون ها در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش در ردیه دوم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این انیمیشن محصول یونیورسال به 216 میلیون دلار رسیده است.
I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for! Oh my god, Villain Con!
Welcome to Villain Con, the biggest gathering of criminals.
دیگر تازه وارد جدول فروش هفتگی کمدی افتضاح به کارگردانی جاد آپاتو بود که در اولین هفته اکرانش 30 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم جدول قرار گرفت. این فیلم نخستین حضور سینمایی امی شومر، کمدین تلویزیونی محسوب می شود. او در این فیلم نقش یک خبرنگار ورزشی را بازی می کند که با پزشک یک تیم ورزشی رابطه عاطفی برقرار می کند.
I'm just a modern chick who does what she wants.
We're gonna have two mimosas.
Okay.
Holy orange juice.
So champagne.
Okay. Don't get all threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress them like that so nobody else wants to have sex with them. That's cool.
Hey.
I have a great job at a men's magazine.
Amy, I need a profile on a sports doctor.
What does this do?
You follow sports?
I love them.
Who's your favorite team?
انیمیشن اینساید آت و قسمت تازه سری فیلم‌های پارک جوراسیک با نام دنیای جوراسیک با فروش‌های نزدیک به یکدیگر در حدود 11.5 میلیون دلار فهرست 5 فیلم پرفروش این هفته را کامل کردند.
تئاتر.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیر ماه بار دیگر موضوع تمام نشدن بازسازی سالن‌های سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر به موضوع اصلی تئاتر ایران تبدیل شده است. بر اساس وعده‌های مسئولان وزارت ارشاد قرار بود سالن سایه مجموعه تئاتر شهر تا پایان تیر ماه آماده شود، اما حالا مشخص شده که این سالن همچنان طی هفته‌های آینده آماده نخواهد شد و وعده بازگشایی سالن قشقایی هم برای شهریور ماه داده شده است. این اتفاقات باعث شده موضوع بازسازی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که پیشتر اعلام شده بود از اواخر امسال آغاز می شود در حاله ای از ابهام قرار بگیرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می کنم.
رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
گرد و خاکی روی هوا میبینی همون خاک فرسوده ای هستش که از اطراف شهرهای ما، از عرصه های طبیعی که قبلا مرتع بودن یا دریاچه‌ای بودن اونجا بلند شده.
موقعی که شرکت‌های خارجی بیان و روی تولید انرژی‌های با مصرف کمتر و با افیشنسی بالاتر کار کنن، آینده کشور از این دید در حال تحول.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.